این صدای آمریکا و من پیام یزدیان در ساعت خبر امشب. پایان مذاکرات فشرده اتمی در وین.
This deal meets every single one of the bottom lines that we established when we achieved a framework earlier this spring. Every pathway to a nuclear weapon is cut off.
ایران مجدداً تأکید می‌کند که تحت هیچ شرایطی در پی سلاح‌های هسته‌ای ساخت و یا تحصیل آنها نخواهد بود.
با اعلام رسمی توافق ایران و قدرت‌های جهانی، به این مجله خبری خوش آمدید. رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای امروز در وین را فصل دیگری در ایجاد جهانی امن‌تر خواند و آن را دستاوردی دانست که سالها خصومت نتوانسته بود به آن رهنمون شود. باراک اوباما میگوید این رویداد نشان داد که دیپلماسی میتواند تغییرات معناداری برای ایجاد یک جهان امن‌تر به وجود بیاورد.
United States together with our international partners.
ایالات متحده و همکارانش به دستاوردی رسیدند که سالها خصومت نرسیده است. یک توافق فراگیر با ایران که جلوی دستیابی ایران رو به تسلیحات هسته‌ای بگیره. این نشون میده که دیپلماسی آمریکا میتونه تغییرات مفهومدار بیاره که جهان رو ایمن‌تر بکنه. این توافق همچنین در هماهنگی با قدرت رهبری آمریکاست. 50 سال بیش نگذشته است که پرزیدنت کندی خطاب به مردم آمریکا گفت هرگز نباید از ترس مذاکره کرد، ولی نباید مذاکره را با ترس انجام داد. نیاز به مذاکره میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق رو مورد نظر قرار داشت. در اون روزها خطر میتونست یک جنگ اتمی باشه بین دو ابرقدرت. در حال حاضر خطر این هست که تسلیحات هسته‌ای به خصوص در خاورمیانه در دست کشورهای مختلف قرار بگیره که شکننده ترین منطقه دنیاست. امروز به خاطر اینکه آمریکا از یک موضع قدرت به مذاکره پرداخت، متکی بر اصول، جلوی اشاعه تسلیحات هسته‌ای رو در این منطقه گرفتیم. به خاطر این معامله جامعه بین‌المللی قادر خواهد بود که بازرسی بکنه، راستی آزمایی بکنه که جمهوری اسلامی ایران نتونه به سلاح اتمی دست پیدا کنه. این توافق تمام اون اصولی رو که ما در نظر داشتیم موقع شالودری یک چارچوب رعایت میکنه و اون که مسیر ایران به تسلیحات هسته‌ای در واقع به کل قطع شده و تمام اصول لازم برای راستی آزمایی به مرحله اجرا در خواهد آمد. ایران نخواهد تونست اون غنی‌سازی اورانیوم رو برای تسلیحات اتمی انجام بده، چیزی که میتونه منتهی به یه بمب اتمی بشه. به خاطر این توافق ایران برخواهد چید 2/3 از سانتریفیوژاش رو، دستگاه‌هایی است که به غنی‌سازی اورانیوم میپردازه، و اونها رو تحت نظارت بین‌المللی در واقع ذخیره خواهد کرد. ایران از سانتریفوژهای پیشرفتش استفاده نخواهد کرد طی 10 سال آینده، و همینطور 98% از اون ذخیره اورانیوم غنی شده رو کنار خواهد گذاشت. ایران در حال حاضر اون ذخیره ای از اورانیوم داره که میتونه 10 بمب اتمی بسازه. این به کل اندک خواهد شد اون ذخیرهش، و ذخیره این مسئله تا 15 سال ادامه پیدا خواهد کرد. به خاطر این توافق ایران تغییر خواهد داد اون راکتوراشو که نتونه در واقع تسلیحاتی از نوع اتمی بسازه، و اون سوخت مصرفش رو تا موقعی که راکتور در کار باشه به خارج از ایران خواهد فرستاد. دست کم برای 15 سال آینده ایران هیچ گونه راکتور آب سنگین نخواهد ساخت. به خاطر این توافق ما برای نخستین بار در موقعیتی خواهیم بود که بتونیم تمام این تعهدات رو مورد راستی آزمایی قرار بدیم. بنابراین این بر اساس راستی آزمایی نه اعتماد. بازرسان 24 ساعت در شبانه روز میتونن به تاسیسات کلیدی اتمی ایران دست پیدا کنن، به تمام اون زنجیره هسته‌ای ایران در واقع دسترسی داشته باشن. تشکیلات ساخت سانتریفوژ و ذخیره کردن سانتریفوژ که مطمئن بشه ایران نتونه تحریف بکنه مواد رو به جای دیگه به صورت پنهانی. بسیاری از این تدابیر تا 25 سال دیگر در حالت اعمال خواهد بود و اجازه خواهند داشت بازرسان که هر محل مزنونی رو مورد بررسی قرار بدن. سازمان بین المللی انرژی اتمی دسترسی کامل خواهد داشت هر موقعی که لازم باشه، هر زمانی که لازم باشه. این مسئله دائمیه و سازمان بین المللی انرژی اتمی همچنین به توافق رسیده با ایران که دسترسی داشته باشه برای اون تحقیقات مربوطش درباره ابعاد نظامی گذشته در ماهیت برنامه هسته ایران. و همینطور جمهوری اسلامی ایران زیر اون پیمان منع گسترش هسته این اجازه نخواهد داشت که به سلاح اتمی دست بیارن به خاطر فشار جامعه بین المللی بر ایران، در حالی که ایران گامه لازم رو برمی‌داره برای اجرای توافق. کاهش خواهد پیدا خواهد کرد از اون بار سنگین تحریم هایی که بود، هم تحریم های آمریکا و هم تحریم های اعمال شده از شورای امنیت سازمان ملل متحد. این کاهش تحریم ها تدریجی خواهد بود، چرا که ایران هم باید اون گام های لازم رو در این راه در مقابل برداره و در مسیر دهه آینده ایران باید اطاعت بکنه از این توافق تا اینکه تحریم های بیشتری برداشته بشه، از جمله 5 سال تحریم های تسلیحاتی و تحریم های موشک های بالستیکی. تمام اینها مورد تحت شورای امنیت سازمان ملل مورد حمایت و تصویب قرار خواهد گرفت و اگر ایران خدشه‌دار بکنه این تعهدات رو، تمام اون تحریم ها برمیگرده. برابر این یک وظیفه مشخصی برای ایران و یک پیامای مشخصی برای ایران اگه اطاعت نکنه. این توافقیه که از حمایت کامل جامعه بین المللی بهره منده. کنگره آمریکا الان میتونه مورد بررسی قرار بده، ما هم اونها رو کاملا آگاه خواهیم کرد به صورت کامل. در حالی که شهروندان آمریکا و کنگره بررسی میکنن این توافق، باید نگاه کنن به گزینه‌ها. نگاه کنید بدون این توافق چه در دنیا پیش میاد. بدون این توافق هیچ سناریویی وجود نداره که جهان به ما ملحق بشه برای تحریم ایران تا زمانی که به کل برچینه برنامه هسته‌ای شو. ما میدونیم ایران، جهان ممکنه اون وقت نتونه حمایت بکنه از این تحریم ها. ما این تحریم ها رو برای این به کار کردیم که به یک چاره دیپلماتیک دست پیدا کنیم. این کار رو کردیم. بدون این توافق محدودیت هایی مورد توافق در مورد برنامه هسته ایران وجود نخواهد داشت. ایران میتونست بدون این توافق سانتریفیوژ بیشتری تولید کنه، به کار ببره، میتونست غنیسازی اورانیوم را انجام بده و به پلوتونیوم لازم برای دستیابی به بمب اتمی دست پیدا کنه و ما هم راه ردیابی نداشتیم بدون این توافق. به عبارت دیگه هیچ توافق نداشتن توافق به مفهوم عدم نظارت بر برنامه هسته ایران و همچنین سناریویی باعث میشه که بسیاری از کشورهای دیگه منطقه تشویق میشن که خودشون برن دنبال برنامه های هسته ایشون و در نتیجه یک رقابت تسلیحاتی در شکننده ترین و اساس ترین جای دنیا به راه بیفته. برابر این اصول به راه افتاده، برای به کار انداخته شده برای جلوگیری از دستیابی ایران. من به عنوان فرمانده کل قوا و رئیس جمهوری در 6 سال اخیر تصمیمات دشواری داشتم در رابطه با اینکه آیا به اقدام نظامی متوسل بشم یا نه. بزرگترین تصمیم ممکن برای رئیس جمهوری. بارها در کشورهای مختلف من تصمیم گرفتم که متوسل به زور بشم و هرگز تردید نخواهد کرد که وقتی به نفع منافع ملی ماست این کار رو بکنم. من معتقدم کاملا که امنیت ملی ما منافعش متکی بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به تسلیحات هسته‌ای، به این مفهومه که بدون یک چاره‌اندیشی دیپلماتیک و یا من یا یه رئیس جمهور آینده با این تصمیم روبرو می شد که آیا جلوی ایران رو بگیره یا اینکه برای این کار به اقدام نظامی متوسل بشه. هیچ چیزی بیشتر خطر رو در جنگ خاورمیانه افزایش نمیده. اگر اگر در بدترین سناریو ایران متحد نباشه به این توافق، تمام اون گزینه‌هایی که الان روی میزه در آینده هم در اختیار رئیس جمهوری بعدی آمریکا قرار خواهد داشت. من شکی ندارم که 10-15 سال دیگه کسی که زمامدار امور آمریکا باشه در موقعیت قوی تری خواهد بود در رابطه با اینکه ایران به دور خواهد بود، به خصوص با بازرسی ها، با شفاف سازی، با راستی آزمایی هایی که باعث می شه ما بتونیم نظارت کنیم به برنامه هسته‌ای. به همین خاطر من فکر کنم غیر مسئولانه خواهم بود که به دور شم از این توافق. البته در مورد این مسئله قامز خیلی مهمه که شهروندان آمریکا و نمایندگان کنگره بتونن فرصت لازم رو برای بررسی توافق داشته باشن. جزئیات خیلی مهمه. برخی از دانشمندان هسته‌ای برجسته این جزئیات رو مورد مداقه قرار دادن و ما معامله می‌کنیم با کشور ایران که یک دشمن قسم خورده آمریکا بوده. بنابراین من استقبال می‌کنم از یک بحث بسیار قوی در کنگره و همچنین مداقه کنگره روی جزئیاتون، ولی یادآوری می‌کنم به کنگره که شما این جور توافق‌ها رو با دوستانتون بران نمی‌دازید. موقعی با شوروی این کار رو کردیم که دنبال ویرانی ما بود و نتیجه ما رو امتر کرد و منم فکر میکنم که این توافقنامه هم نهایتاً برآورد خواهد کرد نگرانی های امنیتی ما رو. بنابراین وتو خواهم کرد هر گونه لایحه‌ای رو که جلوی اعمال موفقیت آمیز این رو بگیره. ما نمیتونیم همینجور به طور غیر اجتناب وار وارد یک مخمصه شدید بشه، به خاطر اینکه همه چیز در گروه این مسئله است. الان زمان سیاست بازی نیست، زمان موضع‌گیری نیست. حرفای بسیار محکم از واشنگتن این مسئله رو حل نمی‌کنه. دعوا و بحث، دیپلماسی قویه که به راه‌های کارا واقع میشه، منتهی میشه برای اینکه مطمئن بشیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. این به این مفهوم نیست که تمام اختلافات ما با ایران به خاطر این توافق حل خواهد شد. ما در واقع قبول می‌کنیم نگرانی‌های اسرائیل و کشورهای دیگر را به خاطر حمایت ایران از تروریسم و گروه‌های شاخه‌ای برای ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه. و برای همین ما داریم این اقدامات رو می‌کنیم، بلکه ایران مجهز به تسلیحات هسته‌ای بسیار خطرناک خواهد بود برای کشور منطقه و برای دوستان ما. به همین خاطر ما تحریم‌های مربوط به حمایت ایران رو از تروریسم و موشک‌های بالستیک رو نگه خواهیم داشت و اضافه خواهیم کرد تلاش‌هامون رو برای تضمین امنیت اسرائیل، کاری که همه رؤسای جمهوری آمریکا کردن و کاری که در کمپ دیوید شروع شد ادامه خواهیم داد، برای تقویت کمک‌هامون با جامعه عرب برای جلوگیری از گروه‌های مثل داعش و تروریسم. بایدی ولی به محک آزمایش بگذاریم این مسئله که آیا این منطقه آیا میتونه به در جهت دیگری حرکت بکنه بعد از این همه خونریزی. بارها به شهروندان ایران گفتم که ما همیشه برای تعامل با آنها بر اساس احترام متقابل آماده خواهیم بود. اختلافات ما راستین هست و تاریخ دشوار بین ما نمیشه نادید انگار بشه، ولی ممکن و میسر که تغییر پیدا بشه. مسیر خشونت، مسیر ایدئولوژی‌های سخت و دشوار، سیاست خارجی متکی بر تهدید برای از بین بردن و محو اسرائیل از جهان، اینها به بنبست رسیده. بعد مسیر تازه‌ای رو، مسیر اغماز، مسیر چاره‌اندیشی مسائل برای ادغام در اقتصاد دنیا، برای تعامل با جامعه بین‌المللی و قابلیت شهروندان ایران که بتونن به رونق دست پیدا کنن. این توافق این فرصت رو میده که بشه در مسیر تازه‌ای حرکت کرد. ما باید این فرصت رو به دست بیاریم، گرامی بداریم. ما راه طولانی رو پیمودیم. دهها برنامه هسته ای ایران، سالها تحریم ها و ماها مذاکرات فشرده. امروز من میخوام سپاسگزاری کنم از اعضای کنگره از هر دو حزب که اجازه دادن این تحریم ها رو وضع بکنیم که قد کارا بوده، همطور کشورهای دیگری که در تلاش به ما پیوستن. میخوام کمک کنم از همکاران ما در مذاکرات، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و همینطور اتحادیه اروپا به خاطر یک پارچگی در این تلاش که نشون داد به جهان که وقتی یک بینش مشترک داشته باشیم میتونیم دستاورده ی عجیب غریبی داشته باشیم. موقعی که از هم دور میشیم نشون دادیم که چه کارایی میتونیم بکنیم. میخوام سپاسگزاری کنم از هیئت نمایندگی آمریکا. هیئتی داشتیم از کارشناسان که چندین هفته پشت هم کار کردن، از جمله ارنست مونیز وزیر انرژی ما، و من میخوام بخصوص تشکر کنم از جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که خدماتش رو بیش از 4 دهه پیش آغاز کرد، که وقتی اونیفرم نظامی آمریکا رو به تن کرد، الان داره از طریق تعهدش به اصول قوی کشور ما رو امن‌تر میکنه. آقای جان کری، تاریخ نشون میده که آمریکا نباید فقط با قدرتش رهبری بکنه، بلکه با اصولش. نشون میده تاریخ که ما وقت قوی تر هستیم، نه موقعی که تنها هستیم، بلکه وقتی دنیا رو یک پارچه میکنیم. اعلامیه امروز نشون دهنده یک فصل دیگریه در تعقیب و جویا و پویی یک جهان امن‌تر و جهان امیدوارتر. ممنون.
بله، صحبت پرزیدنت اوباما بود. پس از اعلام رسمی توافق اتمی ایران و 6 قدرت جهانی، وزیر خارجه آمریکا هم اعلام کرد دستیابی به توافق هسته‌ای گامی حیاتی در راه عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای است که صلح را به ارمغان می‌آورد. جان کری در سخنرانیش پس از رسیدن به توافق اتمی آن را راه حلی مطمئن برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران دانست.
This is the good deal that we have sought.
این توافق خوبی است که در پی آن بودیم. باور کنید، اگر به دنبال چیزی کمتر از این بودیم، می توانستیم مدت‌ها قبل به توافق برسیم. اما اینطور نبود. نه فقط آمریکا، بلکه سایر اعضای گروه 5+1 مصمم بودند که این کار را به صورت درست انجام دهند. صبور بودیم و تصور می‌کنم نتیجه خوبی داشته است. وقتی این توافق به مرحله اجرا برسد، دو راهی که ایران می‌توانست از آن طریق به بمب اتم دست یابد بسته خواهد شد. این در مورد کارخانه پلوتونیوم هم صدق می‌کند. توافق کردیم که کارخانه آب سنگین ایران در عراق بر اساس طرح مورد تایید آمریکا و شرکای بین‌المللی‌اش بازسازی شود تا تنها برای امور صلح‌آمیز کاربری داشته باشد.
Iran's Arak reactor could produce enough weapons-grade plutonium each year.
بدون این توافق، کارخانه عراق می‌توانست هر سال پلوتونیوم با درجه خلوص لازم برای تولید 2 بمب اتم را تولید کند. بر اساس این توافق، هسته مرکزی تولید پلوتونیوم در راکتور عراق برداشته شده و با سیمان پر خواهد شد و ایران نمی‌تواند از این طریق پلوتونیومی برای تولید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد.
بله، در این قسمت فرهاد پولادی در استودیو با من هست برای پرداختن به واکنش‌های جهانی. فرهاد، چه بوده به توافق اتمی که در وین صورت گرفت؟
خب پیام توافق به طور کلی عمدتاً کشورهایی که از اول هم به دنبال دستیابی به این توافق بودن استقبال کردند. ابتداً از آقای یوکیو آمانا شروع می‌کنیم که ایشون هم تو همون وین هستن، جایی که این بحثات صورت گرفته. اینها رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتن که ایران موافقت کرده که بازرسان این آژانس راستی آزمایی را از فعالیت‌های ایران طبق این توافق انجام بدن و همچنین با جمهوری اسلامی موافقت توافق صورت گرفته که نقشه راهی داشته باشن که ایران به ابعاد احتمالی نظامی، یعنی پیشینه جنجال برانگیز برنامه هسته‌ایش، آخر سال 2015 پاسخ بده. آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هم استقبال کردن از توافق و گفتن که این مسئله موجب میشه که منطقه پرآشوب خاورمیانه هم امن‌تر بشه و هم باثبات‌تر. خانم موگرینی که به نمایندگی از اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده بین این 5-6 کشور بودش، گفته که طبق این توافق ایران، ما مطمئن میشیم که ایران هیچگاه به سلاح اتمی دست پیدا نخواهد کرد و ایران با قبول این توافق راه اعتمادسازی رو به جهان نشون داده. آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه که جزء گروه 5+1 هستش، گفته که اون روزهای آخری که خبرهای نشت میکرد که ایران سر برداشته شدن تحریم تسلیحاتیش و برنامه موشکیش به مشکل خوردن، به بن‌بست خوردن، آقای لاوروف گفته که چین و روسیه خواهان برداشته شدن این تحریم‌ها بودن. این کشورهای غربی بودن که حاضر نبودن که زیر بار این مسئله مطرح بشن، ولی بالاخره تهران راضی شده که یک مصالحه رو قبول کنه و این توافق صورت گرفت.
و البته وزارت خارجه روسیه هم از قول آقای لاوروف مشخصا نقل کرده که تمام ملاحظات روسیه در توافق اتمی ایران لحاظ شده و قید شده.
طبیعتاً باید همینطور باشه. بالاخره یکی از گروه های کشورهایی بوده که توی میز مذاکره نشسته بوده. آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه که امروز روز ملی فرانسه هستش، روز باستیل، در مراسمی که رژه نیروهای مسلح بوده از این حصول توافق استقبال کرده و اون رو حرکتی رو به جلو نه تنها برای کشورهای گروه 5 به اضافه 1 و ایران بلکه جهان دانسته. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم گفته که این ما مطمئن بر اساس این توافق مطمئن میشیم که ایران باز به طرف تسلیحات نمیره و جهان امن‌تره. وزیر خارجه‌ش هم که بار این مذاکرات رو به دوش کشید گفته که آقای هماند گفته که بازرسی از سایت های ایران، یعنی اینکه ایران قبول کرده که بازرسی بشه از سایت هاش، نشون میده که ایران نشون میده به جهان که برنامه هسته ایش صلح‌آمیز هستش و فعالیتش در چارچوب قوانین بین المللیه. چین هم گفته که ما به جهان نشون دادیم که از طریق مذاکرات مسائل خیلی بغرنج رو میشه حلش کرد. واتیکان هم واکنشی داشته، توافق رو مهم دونسته، مثبت دونسته و نتیجهش گفته برای جهان مثمر ثمر خواهد بود. واکنش بعدی که من دارم، دو سیاستمدار آمریکایی هستن، خانم هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و آقای جیب بوش از حزب جمهوری خواه که نامزدی خودشون برای ریاست جمهوری سال 2016 اعلام کرد. خانم هیلاری کلینتون که می‌دونیم در زمان ایشون وزارت خارجه ایشون بود که مذاکرات پنهانی شروع شده بودش، ایشون استقبال کرده، ولی از اون طرف آقای جیب بوش گفته که این توافق ناقص هستش و اصلا توافق درستی نیستش. به صورت خیلی خلاصه، آقای مارتین باران سردبیر ارشد واشنگتن پست هم که ما میدونیم جیسون رضاییان نزدیک به یک سال هستش در ایران زندانی هستش، واکنشی داشته نسبت به این توافق، گفته که حالا که توافق حاصل شده بهتره که مقامات قضایی ایران جیسون فرایند قضایی رو تموم کنن و جیسون رو هر چه زودتر آزاد کنن چون جیسون بیگناه هستش.
بله، ممنون از تو فرهاد پولادی که در استودیو با ما بودی. بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. در ادامه این برنامه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست مشترک بامداد سه‌شنبه خبر توافق جامع اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی را اعلام کردند که می‌بینیم.
Today is an historic day.
امروز یک روز تاریخی است. افتخار بزرگی است برای ما که اعلام بکنیم که ما به یک توافق دست یافته‌ایم در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران. با شجاعت، اراده سیاسی، احترام متقابل و قدرت رهبری، آنچه را که جهان امیدوارش بود ما تحویل داده‌ایم. یک تعهد مشترک به صلح برای یک پارچگی در اینکه جهانمون رو امن‌تر بکنیم. این یک روز تاریخی است، همچنین به خاطر اینکه ما داریم خرق می‌کنیم شرایط لازم رو برای اعتماد سازی و باز کردن یک فصل تازه در روابطمون.
امروز یک روز تاریخی است. برای ما افتخار بزرگی است که اعلام کنیم که به یک توافق در مورد موضوع برنامه هسته‌ای ایران دست یافته‌ایم. با شجاعت، اراده سیاسی، احترام متقابل و مدیریت عالی، ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم. یک تعهد مشترک به صلح، تلاش مشترک برای امن‌تر کردن دنیای ما.
بله، در این قسمت آقای ماتیو مکگینس از مؤسسه اینترپرایز با ما هستند، یکی از مؤسسات پرنفوذ آمریکا که با سیاستمداران مرتبط با جمهوری خواهان و نو محافظه‌کار ارتباط بسیار تنگاتنگی داره. آقای مکگینس، از اطلاعاتی که از توافق اتمی آیا به دست اومده، آیا نگرانی هایی که در مورد برنامه اتمی ایران وجود داره به نظر شما برطرف شده و یا تشدید شده؟
Well, I think this deal is something that is going to be very difficult to be able to maintain good verification and good capabilities to be able to
پوزش. بله، من ترجمه همزمان رو الان میشنویم، بفرمایید. please.
Yes.
Yeah, from the beginning, please.
Yes. Yes, I think this particular deal is going to be very difficult
for the U.S. and for the allies. که بتونن اعتماد داشته باشن که این تضمین بکنه که ایران دنبال تسلیحات هسته‌ای نخواهد رفت در اون 10 سال اول. فکر میکنم که ایران قاعدتا این کار را نخواهد کرد، ولی در واقع طوری این توافق هست که اجازه میده ایران قابلیت تولید تسلیحات هسته‌ای رو داشته باشه اگر بخواد. بنابراین سوال بزرگ اینه که چه شکلی تضمین بکنیم که ایران نتونه اون قابلیت هسته‌ای لازم رو طی 10 سال آینده داشته باشه.
حالا سناریوی پیشنهادی شما به عنوان یکی از منتقدین برنامه اتمی و یا مشخصا این توافقی که به دست اومده چی هست؟
یک سوال بغرجیه، برای اینکه قدرت های جهانی باید یک پارچه بشن در رابطه با یک رژیم تحریم های یک پارچه، خود این مسئله دشوار بود. بنابراین من محترم میدارم در واقع یک چاره سیاسی رو برای این مسئله، ولی در همون زمان من نگران این هستم که ما امتیازات زیادی داریم برای رسیدن به این توافق و فکر میکنم که کنگره و شهروندان آمریکا بر نگاه کنن ببینن این واقعا مفهوم داره، معنی داره چنین توافقی.
حال به هر حال اگر به توافق نمی رسیدند، آیا فکر نمی کنی که به هر حال این میتونه زمین ساز وجود بحران های جدیدتری رو در منطقه به وجود بیاره و اینکه نگران تبعات غیر دیپلماتیک این توافقی نبودید؟
من فکر میکنم که در مسیر بحران داشتی حرکت میکردیم. من در دولت آمریکا کار کردم راجع به مسائلی که برای پیشگیری این هست، ولی اون چی که اینجا هست و این مسئله تحریم تسلیحاتی و مسئله تحریم های دیگه، اگه اینها برچیده بشه ممکنه من فکر کنم در منطقه خلیج فارس به یه رقابت تسلیحاتی منتهی بشه. من خوشحالم که قاعدتا یک حمله به تاسیسات هسته ایران لاغر در حال حاضر ازش اجتناب میشه، ولی نهایتا راجب تحول این مسئله در یک به اصطلاح مفهوم کلاسیک در اون مورد من نگران هستم.
بله، ممنون از شما آقای متیو مکینس از مؤسسه اینترپرایز که با ما بودید. اما دستیابی به این توافق هسته‌ای واکنش‌های زیادی از طرف قانونگذاران آمریکایی به همراه داشته. همکارم نگار محمدی از مقابل کنگره آمریکا با ماست و اینکه او از این واکنش‌ها برای ما خواهد گفت. نگار،
درسته باید بگم که واکنش‌ها هم مثبت بوده هم منفی بوده و همونطور که پیش بینی می‌شد قانونگذاران از حزب جمهوری‌خواه، حزب مخالف باراک اوباما که دموکرات هست، خب طبیعتاً منفی بود، همینطور هم پیش بینی می‌شد. ابتدا شروع بکنم از جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که گفته این توافق یک معامله بده و در واقع میلیاردها دلار از طریق کاهش تحریم‌ها علیه ایران عاید اون کشور می‌کنه و در نهایت باعث میشه که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. البته آقای بینر گفته که نمیخواد پیش‌داوری بکنه، اما هر کاری میکنه تا متوقف بکنه این توافقی رو که به دست اومده و درباره مؤثر بودنش هم تردید داره. من فقط این نکته رو اضافه بکنم که جان بینر واقعا همون کسی بود که از نخست وزیر اسرائیل دعوت کرد تا در کنگره آمریکا سخنرانی بکنه، سخنرانی که خب بیشتر متوجه ایران و برنامه هسته‌ایش بود، که خب بعد از اون هم در واقع ما شاهد یک کشمکش‌های اساسی بین کاخ سفید و کنگره بودیم. این از رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سناتور جان مکین که برها چهره شناخته شده ای هم هست، رئیس کمیته نیروهای مسلح، و اون هم گفته که هنوز موشکافی نکرده جزئیات این توافق، ولی میدونه که این توافق یک توافق بدیه. و آقای مکین گفته که مشخصا این نقل قول کرده میکنم که گفته خیلی بر امیدواری استوار این توافق، یعنی امید به این که دولت ایران در سالهای آینده تغییر رفتار داده و به یک دولت قابل اعتماد تبدیل میشه. و آقای مکین گفته که در واقع اون اتفاقی که بامداد سه‌شنبه افتاد با سیاست‌های ما در 35 سال گذشته، سیاست‌های آمریکا در 35 سال گذشته مغایر بوده. مارکو روبیو، خب مارکو روبیو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سناتور جوانی جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا و اون هم مشخصا گفته توافق بدیه و چنانچه رئیس جمهور بشه هر کاری میکنه تا این تحریم هایی رو که به واسطه این توافق از روی ایران برداشته میشه دوباره بر ایران اعمال بشه. اما خب از اون طرف هم واکنش های مثبتی هم بوده از طرف سناتورها. برنی ساندرز سناتور آمریکایی بیانیه ای صادر کرده، حمایت کرده از هیئت مذاکره کننده آمریکایی، به ویژه از وزیر خارجه آمریکا جان کری و همینطور رهبران دیگر کشورها و همینطور باراک اوباما که به هر حال با این توافق میتونن جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو بگیرن. یکی دیگه از واکنش هایی که در واقع استقبال کرده از این توافق هری رید سناتور شناخته شده ایه، اون هم در واقع گفته که این توافق یک توافق تاریخی بوده. اما یک اظهار نظر دیگه مال باربرا باکسر سناتور دموکرات کالیفرنیا و گفته که، و البته عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکاست، و گفته که چشم به راه نتیجه جلسه رسیدگی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا. البته این گفته در سنا، همطور که می‌دیم همین الان هم در مجلس نمایندگان، در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم که یک جلسه است به عنوان پیامدهای این توافق. به هر حال هر چی که میگذره واکنش‌های بیشتری رو ما از قانونگذاران خواهیم دید. اما همونطور که در ابتدای گزارشم بهش اشاره کردم، در واقع هم مثبت بوده هم منفی بوده. خب منفی‌ها بیشتر از طرف جمهوری‌خواها و مثبت‌ها بیشتر از طرف دموکرات‌ها که هم حزبی‌های آقای اوباما هستن. پیام
بله ممنون از تو نگار محمدی. اگر بتونم بالانسی کرده باشم رو تعداد این سناتورهای موافق و مخالف، آقای تام کاتن سناتور جمهوری خواه هم با انتقاد شدید از توافق هسته‌ای گفته که این توافق بسیار بدی است که راه رسیدن به سلاح هسته‌ای رو برای ایران هموار میکنه. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به توافق نهایی ایران و گروه 5 به علاوه یک، ضمن اینکه آن را یک توافق بد دانسته، میگوید با کره شمالی هم دچار همین اشتباه شدیم. آقای نتانیاهو توافق به دست آمده را در جهت خواست و تمایل ایران میداند.
همون اشتباهی که با کره شمالی شد. اونا هم کره‌ای ها به ما گفته بودند که به ما گفته شده بود که تمام بازرسی ها و راستی آزمایی جلوی دستیابی کره شمالی رو به تسلیحات اتمی میگیره. دیدیم که چطور شد. مسئله اصلی که یک توافق بدی، دقیقاً چیزی که پرزیدنت روحانی میخواد. جامعه بین المللی تحریم ها رو کنار میذاره و ایران برنامه هسته‌ای خودش رو حفظ میکنه. با عدم برچیدن برنامه هسته‌ای ایران، این توافق تا حدود ده دهه دیگه به ایران قابلیت این رو خواهد داد که بمب‌های هسته‌ای متعددی خلق بکنه با یک توشه هسته‌ای کامل. چه اشتباه بزرگ تاریخی، اشتباه شگفت‌آور. اسرائیل به هیچ وجه متعهد به چنین توافق نیست و اسرائیل تعهدی به این توافق نداره، به خاطر که ایران همچنان خانه نابودی ماست. ما همیشه از خودمون دفاع خواهیم کرد. مرسی.
بله، نخست وزیر اسرائیل پیش از این گفته بود که گروه 5 به علاوه یک در تمامی زمینه‌هایی که قرار بود از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود، امتیازهای بی‌موردی در اختیار ایران گذاشته است. در همین ارتباط ساعتی پیش با سولی شاهور، تحلیلگر مسائل ایران و مدیر مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس در اسرائیل صحبت کردیم و ایشون نظرش رو راجع به پیامدهای توافق هسته‌ای در منطقه ابراز کردن که قسمتی از این صحبت‌ها رو می‌شنویم.
اگر اسرائیل به یه مدارکی یا یه وضعیتی برسه که میدونه که ایران داره مخفیانه اون بر پروژه مثلا هسته‌ایش از لحاظ نظامی پیش میبره، ممکنه حمله کنه به ایران. یعنی ممکنه که به این دست به حمله بزنه، چون که هیچ راه دیگه نخواهد دید. هیچ تردیدی در این نیست که وقتی که ایران در شرایطی که در زیر چیز اون تحریم ها بود، هنوز یه میشه قدرت خاورمیانه حساب می شد در شرایطی که همچین تحریم ها نخواهد بود. البته موزگیریش خیلی با اون حالتش خیلی پیشرفتر خواهد بود، یعنی قوی تر خواهد بود در منطقه. پس برای خاطر ایران در این قرارداد یه پیشبرد خیلی پیشرفتی خیلی خوبی کرده. ولی از اون طرف باید ببینیم، به عقیده من اگر واقعا ضمانت در این موضوع هست که اون این قرارداد پیاده کرد، یعنی ضمانت برای این که مثلا اون نظر کارشناسان اون سازمان اتمی بین المللی روی این مراکز اتمی ایران واقعا 100% باشد، فکر کنم اسرائیل هم به همچین قراردادی تبریک خواهد گفت. ولی موضوع اصلی اینه که واقعا اگر میشه همچین چیزی رو پیاده کرد و اون نظر اون آژانس ها واقعا 100% داشت و این موضوع اصلی این قرارداد، یعنی سوال اصلی اینه.
بله، توافق اتمی با ایران همونطور که میدونیم پیروزی مهمی برای پرزیدنت باراک اوباما محسوب میشود که از انتخابات سال 2008 در برابر مخالفت‌های سخت از سوی جمهوری‌خواهان و برخی از دموکرات‌ها در رابطه با موضوع پرونده اتمی ایران ایستادگی کرده. در این قسمت سری می‌زنیم به شهلا آراسته از مقابل کنگره آمریکا. خانم آراسته با ما هستند. خانم آراسته، اکنون چه انتظاری میشه داشت و اینکه چه برخوردی با این توافق از سوی قانونگذاران صورت خواهد گرفت؟
کمیته رابطه خارجی مجلس نمایندگان امروز به همین دلیل تشکیل شده بود تا نظرخواهی بکنه از کارشناسان در مورد نظراتشون که آیا این توافق چه مسائلی رو پوشش داده و یک تحلیلی از اونها در این مورد داشته باشه در ارتباط با موضع ایران. نیکولاس بنز، دیپلمات پیشین آمریکا، معاون وزارت خارجه آمریکا، امروز تو این جلسه به اعضای کنگره توضیح داد. آقای بنز البته از توافق حمایت کرد ولی گفت که آقای اوباما باید در ارتباط با حمایتش از متحدانش در خاورمیانه در برابر نفوذ و نقش ایران تلاش‌های بیشتری بکنه. و همطور آقای بنز طی صحبت‌هاش به این مسئله اشاره کرد که گفت ما مشکلمون با ایران این هست که در ایران دو دولت وجود داره، یکی به اصطلاح اصلاح طلبان و دولت نام برد آقای حسن روحانی رو، ولی دیگری دولت جنرال سلیمانی که بخشی از پولهای تحریم‌های به اصطلاح تحصیل شده در آینده ممکنه که بخشیش صرف مسائل داخلی، رفاه و اقتصاد بهبودش استفاده بشه، ولی به طور حتم بخشی از اون هم صرف حمایت از تروریست از جانب رژیم ایران خواهد شد. ولی گفت با این همه این توافق به سود امنیت ملی آمریکا هست و متحدان ما در منطقه و آقای برنز به مسائل دیگری مثل تماس‌های دیپلماتیک با ایران به خاطر این توافق در آینده اشاره کرد که میتونه زمینه ای رو برای مورد نظر دادن و صحبت کردن درباره مسائل دیگه، نگرانی های دیگه با ایران مانند حمایت از تروریسم، مسئله سوریه و مسائل دیگر صحبت کرد.
حالا خانم آراس، مشخصا برای ما بگید که کدام بخش های این توافق زیر ذره بین قانونگذاران قرار گرفته و چه ملاحظاتی مشخصا وجود داره در رابطه با این توافق؟
چه که از جانب قانونگذاران در طی این چند روزه و امروز هم در این جلسه مطرح شد، یکی مسئله تردید در مورد اینکه آیا بازرسی هایی که در توافق بهشون اشاره شده بسیار دقیق و مشکافانه خواهد بود، هر آن هر زمان آیا اعمالش انجام خواهد شد یا نه و چقدر محدودیت ها در این را در راه بازرسان آیه‌ای آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفت. آقای رویس رئیس کمیته این رو گفت که این بازرسی ها از حالت بازرسی های دقیق به بازرسی های مدیریت شده از جانب ایران تبدیل خواهد شد و ابراز تردید کرد که بتونه اونطور که در توافق و دولت بهش اشاره کرده اعمال بشه. نکته دیگری هم که مسئلهش مطرح شد و بوده مسئله نحوه نقض تحریم و تسهیل در اونا هست که آیا اونها به چه صورتی به تدریج لغو خواهند شد و تا چه حد میزان همکاری ایران رو نشان دادن تعهدش در قبال توافق در بر داره که در آینده این تحریم ها به تدریج اطلاق بشه و چه مقدار از این پول ها از سوی ایران صرف فعالیت های غیر مشروع اون مانند حمایت از تروریست در منطقه و یا تقویت معاملات تسلیحاتیش و فروش و خرید تسلیحاتیش با کشورها یا گروه هایی هست که آمریکا و دیگر متحدان نسبت به اونها نگران هستند. آقای یزدیان
ممنون از شما خانم شهرار که از مقابل کنگره آمریکا با ما بودید. و اما در ادامه این بخش خبری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در سخنرانی تلویزیونیش پس از توافق هسته‌ای گفت لازم بود بتوانیم در شرایط تحریم و رکود تورمی اقتصاد کشور را سامان دهیم.
ما امروز در یک مقطع مهم در تاریخ کشور و انقلابمان و در شرایط منطقه داریم، شرایطی که باید بگوییم دوران 12 ساله گذشته که همراه با توهماتی از سوی قدرت‌ها و نشر اون توهمات در میان جامعه و افکار عمومی بود کاملا ورق خورده است و صفحه جدیدی آغاز شده است. این صفحه جدید بر این مبنا آغاز می شود که راه حل معضلات در جهان مسیر کوتاه‌تر و کم هزینه تر هم دارد. موضوع مهم هسته‌ای ایران که از یک طرف تبدیل شده بود به یک موضوع سیاسی و بین المللی، تا جایی که این موضوع در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در شورای امنیت با قطعنامه‌های متعدد تحریم روبرو شده بود و از طرفی تبدیل شده بود به یک موضوع ایران هراسی در جامعه و جهان که ایران در پی ساخت سلاح کشتار جمعی و هسته‌ای است و از طرف دیگر از نظر علم و فناوری و رشد و توسعه برای کشور ما حائز اهمیت بود و از لحاظ اجتماعی تبدیل شده بود به یک مسئله غرور و عزت ملی و از لحاظ اقتصادی با فشارهایی که تحریم کنندگان به وجود آورده بودند شرایط سختی را در جامعه به وجود آوردند. گرچه همونطور که قبلا هم تأکید کردم هیچگاه تحریم موفق نبود، اما در این حال در زندگی مردم تأثیرگذار بود. من خوشحالم که امروز با مذاکرات 23 ماهه جمهوری اسلامی ایران با 6 قدرت جهانی امروز توانسته ایم به نقطه جدیدی دست پیدا کنیم. البته ماه رمضان همواره برای دولت 11 ماه خیر و برکت و سرنوشت بوده.
اما بپردازیم به تأثیر توافق اتمی بر فضای سیاسی ایران. همکارم آرش سیگارچی در استودیو پشت سر من دیده میشه. آرش، دو سال هست که آقای روحانی مشخصا مطالبات وعده داده شده سیاسیش رو به بهانه مسائل هسته‌ای به تعویق انداخته. آیا فکر میکنی که این بهانه ها برطرف شده یا نه هنوز؟
خب پیام، مهمترین نکته ای که آقای روحانی در دو سال گذشته در واقع دولت اون و چهره‌های نزدیک به آقای روحانی بیان می‌کردن برای اینکه اون وعده‌ها روی زمین بمونه این بود که کشور درگیر پرونده هسته‌ای است. آقای روحانی تمام تمرکزش رو گذاشته بر روی پرونده هسته‌ای و تا وقتی این پرونده گره هسته‌ای باز نشه اون مشکلات، اون مطالبات سیاسی دنبال نمی‌شه. نه تنها مطالبات سیاسی بلکه مسائل اقتصادی ایران هم خیلی از گره‌های کور مثل بحث یارانه‌ها و نکته‌های دیگر درگیر این شده بود که دولت می‌گفت من باید پرونده هسته‌ای رو حل کنم تا بعد بتونم به اونها بپردازم. در چند روز اخیر که بحث توافق احتمالی خیلی نزدیک شده بود، خیلی از منتقدین دولت، منتقدین اصلاح طلب دولت میگفتن حالا اگر آقای روحانی به تفاهم برسه وقت اون هست که یه تجدید نظری درباره پیگیری مطالبات در واقع سیاسی بکنه، مطالباتی که برخیشون مثل بحث رفع حصر موسوی و کروبی فراموش شده است، برخیشون مثل بحث کنسرت های موسیقی، مجوز ها در میانه جدال بین دولت حسن روحانی و محافظه‌کاران هنوز بلا تکلیفه، و برخی هم به نوعی با مخالفت شدید محافظه‌کارا دولت درش ناکام مونده. به طور مشخص میتونم از بحث ورود بانوان به ورزشگاه ها مثال بزنم پیام.
و آرش، مشخصا از نقش آیت الله خامنه ای در شکل گیری این توافق برای ما توضیح بده. به هر حال بخشی از مخالفان دولت آقای روحانی مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار دارن.
نکته مهمی رو اشاره کردی پیام، به خاطر اینکه شاید دو سال نیم پیش که آقای روحانی در انتخابات شرکت کرد کمتر کسی فکر میکرد که اینقدر از حمایت آیت الله خامنه ای برخوردار باشه، به خصوص روزهای بعد از رأی اعتماد به دولت ایشون، زمانی که سه وزیر رأی نیاورد و بعد به خاطر میاریم که بوده 5 بار ایشون مجبور شد وزیر پیشنهادی علوم رو معرفی کنه چون محافظه‌کاران در مجلس مخالف بودن، و بعد بحث استیضاحهای متوالی که مطرح میشد، البته فقط 2 بار موفق شدن که 2 وزیر رو استیضاح کنند. همه اینا نشان میداد که عملا دولت روحانی در مقابل آن طیف از اصولگرایان که مورد حمایت آقای خامنه‌ای هستن ضعیف است. اوجش رو بعد از توافق در واقع موقت ژنو می‌بینیم در 2 سال پیش که عملاً خیلی از دولت انتقاد کردن، خیلی از چهره‌های محافظه‌کار از دولت انتقاد کردن، اما هر چه گذشته به نظر میرسه حمایت‌های آیت الله خامنه‌ای بیشتر از دولت بوده و باعث شده که عملاً تیم دولت قوی‌تر بشه. از این حیث میتونم به عنوان مثال به کوچک‌زاده اشاره کنم. مهدی کوچک‌زاده یکی از چهره‌های منتقد دولت هست که این اواخر دیگه برای آقای ظریف دعا می‌کرد که موفق بشه در بحث هسته‌ای. به همین دلیل برخی این نشانه‌ها رو می‌بینن و میگن که در واقع آقای روحانی با هماهنگی آقای خامنه‌ای این بحث رو پیش برده. و نکته مهم تو صحبت‌های 3 ساعت پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بود که از ایشون وقتی پرسیدن که چه تضمینی هست که در واقع آیت الله خامنه‌ای با توجه به اظهارات اخیرش که معمولاً ضد آمریکایی صحبت می‌کنه و بدبین هست به این تعهد وفادار باشه، که آقای جان کری تأکید کردن که در 24 ساعت آخر توافق مقام‌های عالی رتبه ایران مؤکد تأکید کردن که این توافق با نظر و تایید آیت الله خامنه‌ای انجام شده. و به خاطر میاریم که دیشب قبل از اینکه اعلام بشه این توافق نهایی شده، زمانی که میگفتن هر کشور روی نسخه از این توافق داره کار میکنه، آقای عراقچی دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران عکسی از دست آیت الله خامنه‌ای گذاشت به نشانه و نماد این که آیت الله خامنه‌ای در جریان این توافق هست،
انگشتر معروف. حالا ما به این ترتیب شاهد باز شدن فضای سیاسی در داخل ایران هستیم. خیلی کوتاه آرش،
بحث‌های زیادی داره این ماجرا. قاعدتاً بعد از توافق هسته‌ای میشه انتظار داشت که فضای سیاسی بازتر بشه، اما آیت الله خامنه‌ای چند روز پیش اظهارات تندی کرده بود، اینکه طرفدارای اسلام رحمانی یا مشخصاً محمد خاتمی و حامیانش رو مورد انتقاد قرار داده بود، و در این حال نکته‌ای که آیت الله خامنه‌ای بارها گفته این که به گفته آقای خامنه‌ای غرب فقط مسئله هسته‌ای بهانه‌شه و به دنبال مسائل مطرح کردن مسائلی مثل حقوق بشر هست. اگر با این دیدگاه آقای خامنه‌ای بخواد به ماجرا نگاه کنه، اون وقت خواهیم دید که در مورد مسائلی مثل نقض حقوق بشر در ایران جمهوری اسلامی کوتاه نیاد و یه مقدار وضع رو بدتر کنه.
بله، ممنون از تو آرش سیگارچی. بحث فضای باز سیاسی احتمالی پس از توافق جامع ایران با قدرت‌های جهانی رو پی می‌گیریم با همکارم کوروش سعدی که در استودیو با من هست. کوروش، انتظار فعالان سیاسی از توافق انجام شده میان ایران و قدرت‌های جهانی چه هست و چه شرایطی رو احساس می‌کنن اونها؟
همونطور که با آرش هم صحبت میکردی، این فضایی که الان ایجاد شده در داخل ایران این هستش که سیاست خارجی حالا به یک دوچار یک در واقع نتیجه فرجام مثبتی شده و تنش زدایی صورت گرفته با دنیای خارج، و حالا فعالان مدنی در داخل ایران بیشتر روی این نکته تاکید دارن که حالا وقت اون هستش که شعارهایی که آقای روحانی در قبل از پیروزی در انتخابات داده بود یا بحث آزادی‌های مدنی رفع هست یا مسائلی که مربوط به حقوق بشر بود حالا در دستور کار دولت قرار بگیره. توی این روزها ما با چند تا کارشناس صحبت کردیم، بیشترشون در واقع انتظارشون از دولت بود این بود که این خواستارا پیگیری بکنن، ولی همزمان تاکید داشتن که این با مقاومت‌هایی از سوی اصولگرایان و نهادهای قضایی و نیروهای اینجوری و شاید دلواپسان مواجه بشه و معلوم نیست که آیا همچون پرونده هسته‌ای، پرونده بلند بالای مسائل حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در ایران به چه سرانجامی خواهد رسید. یکی از کارشناسانی که ما باهاش صحبت کردیم، خانم نیره توحیدی، جدا از مسئله حقوق بشر تاکید داشت که این مذاکرات نتیجه خوبی گرفته و امیدوار هستیم که تأثیرش رو در داخل ایران هم ببینیم.
میشنویم.
چون که بالاخره کمکی خواهد کرد در جهت تنش زدایی و امکان بهبود شرایط در ایران، چون آلترناتیفش جنگ و مشکلات بیشتر هست برای منطقه و خود ایرانیان و بقیه مردم. البته من هیچ توهمی هم ندارم که به صرف این توافق مشکلات ایران حل خواهد شد. حتی مشکلات اقتصادی ایران خیلی پایه‌ای‌تر و عمیق‌تر از اینه که به صرف رفع تحریم ها حل بشه، اگرچه تحریم ها تشدید کرده این مشکلات رو، ولی عوامل اصلی این مشکلات ناشی از سوء مدیریت، نداشتن برنامه درست اقتصادی است. و من دغدغه مهم دیگرم مسئله حقوق بشر و آزادی های مدنی در ایران هست که امیدوار هستم این توافق کمک کنه به اینکه تعدیلی در جامعه واقعا ایجاد بشه در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و حقوق مردم. یعنی اون مسئله حقوق بشر فراموش نشه و با به اصطلاح پول بیشتر به دست اومدن دولت ایران به جای صرف به نیازهای مردم و احساس امنیت بیشتر، صرف سرکوب بیشتر و صرف پولها در سوریه و یمن و جاهای دیگه نشه.
حالا کوروش، خیلی کوتاه از تأثیر این توافق بر انتخابات مجلسی که احتمالاً در آخر امسال قرار در ایران برگزار بشه برای ما بگو.
ببینید، الان در انتخابات مجلس همچنان گروه‌هایی از که بخشی از خود حکومت بودن و اصلاح طلبان بودن بعد از انتخابات سال 88 غیر قانونی اعلام شدن، این جبهه مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و همچنان محدودیتایی برای اشخاصی مثل آقای خاتمی وجود داره. باید ببینیم که این تغییراتی که در سیاست خارجی ایران به وجود اومده اثراتش دامنگیر سیاست داخلی هم خواهد شد یا این احزاب اجازه فعالیت خواهند داشت، گرچه همچنان فعالان اپوزیسیون سالهاست که از فعالیت در انتخابات یا فعالیت‌های حزبی و سیاسی ممنوع هستن، اما باید ببینیم که حداقل گشایشی برای این دسته از گروه‌های سیاسی ایجاد خواهد شد.
باید دید آیا دولت روحانی سکوت خودش رو در برابر رفع هست خواهد شد کسی یا نه. ممنون از تو کوروش سعدی که در استودیو با ما بودی. و اما خبرگزاری ایسنا میگوید بازار سکه و ارز در تهران همزمان با اعلام به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 با هیجان و نوسان همراه بوده است. بر اساس این گزارش بازار سکه و ارز در روز سه‌شنبه با رفت آمد زیاد خریداران و فروشندگان همراه بوده و مردم در مقابل صرافی ها تازه ترین قیمت ها را دنبال می کنند. خبرگزاری ایسنا می گوید قیمت هر دلار آمریکا ظهر امروز سه‌شنبه به کمتر از 3200 تومان رسید و حول و حوش 3190 تومان خرید و فروش می شد، اما در ادامه روند افزایشی پیدا کرد و به 3220 تومان هم رسید. در این حال خبرگزاری مهر قیمت هر دلار آمریکا را کمی بیشتر و 3228 تومان عنوان کرده. این گزارش می افزاید قیمت سکه طلا هم که با نوسان زیادی در بازار همراه شده است پیش از ظهر به قیمت 867 هزار تومان عرضه می شد، اما سپس به حدود 890 هزار تومان رسید که چون این نوسانی دست کم در ماه‌های اخیر بی سابقه بوده است. و در بازار بورس اما واکنش این بازار به تحولات سیاسی امروز مثبت بوده و شاخص کل سهام با 238 واحد رشد به 69433 واحد رسیده است. در این قسمت یک گفتگوی اقتصادی خواهیم داشت. کامران دادخواه اقتصاددان در بوستون در مورد تأثیر توافق جامعه هسته‌ای بر اقتصاد ایران به صدای آمریکا توضیحاتی داده.
منافع بسیار زیادی به خصوص در کوتاه مدت برای مردم ایران و اقتصاد ایران داره، برای اینکه در درجه اول مقدار زیادی از دارایی های ایران که بلوکه شده در کشورهای دیگه اینا آزاد بشه. صحبت 100 میلیارد دلار میکنن، البته ممکنه که این یه مقداری گزافه‌گویی باشه، کمتر از باشه، ولی به هر حال هر مقداری باشه به نفع اقتصاد ایران خواهد بود. مسئله دومی که به نفع خواهد بود این است که ایران امکان این خواهد داشت که تولید و صادرات نفت و پتروشیمیش رو بیشتر بکنه، به خصوص در حال حاضر که در قیمت نفت در حال کاهش و مسائلی که در پیشه نشون میده که به احتمال زیاد در آتی نزدیک قیمت نفت بالا نخواهد رفت، بنابراین این هم حالتی است که به نفع ایران خواهد شد. بلکه اینها در جنبه کوتاه مدت قضیه است. برای بلند مدت امکان این هستش که سرمایه گذاران خارجی سرمایه و تکنولوژی رو بیارن و بسیاری از قسمت‌های اقتصاد ایران رو که به شدت عقب مونده است را بندازن، ولی اون مستلزم این است که یک تغییرات اساسی در اقتصاد ایران انجام بشه و مقدار زیادی آزادسازی و اینکه دست سپاه و افراد ذی‌نفع و غیره کوتاه بشه.
بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. با انجام توافق هسته‌ای در ایران، کشورهای غربی میگویند به تدریج تحریم‌های اقتصادی را شل خواهند کرد. آیا بازار ایران قرار است بر روی شرکت‌های برتر فناوری جهان باز شود؟ برای بررسی آینده بازار گجت‌ها و محصولات مصرفی الکترونیکی در ایران با همکارم آرش علایی هستیم تا در این باره صحبت کنیم. آرش، با انجام توافق هسته‌ای و صحبت از برداشته شدن تحریم‌ها، آیا میشه امیدوار بود که بازار محصولات الکترونیکی در ایران دستخوش تغییرات مثبت بشه؟
پیام، برای پاسخ دادن به این سوال نیازمند این هستیم که متغیرهای مختلفی رو که برای وجود یک بازار مصرف کننده محور مثل آنچه در آمریکا وجود داره بررسی بشه. بازار محصولات الکترونیکی مصرفی در کشور ایران دچار تناقضات زیادی است. از یک طرف این بازار سالهاست که تحریمه و بسیاری از شرکت‌های تولید کننده محصولات الکترونیکی مصرفی اصلا نماینده‌ای در ایران ندارند. اما از طرف دیگه و با وجود تمام این تحریم‌ها، به عنوان خبرنگار و کسی که بازار تکنولوژی و فناوری در دنیا و ایران رو تعقیب می‌کنه، ما شاهد این بودیم که تقریباً تمامی گجت‌ها و محصولات الکترونیکی مصرفی در ایران وجود داره و تقریباً چند روز پس از عرضه جهانی میشه این وسایل رو در بازار ایران پیدا کرد. بنابراین مصرف کنندگان ایرانی تا حالا تونستن با پرداخت مبالغی که از قیمت اصلی گجت‌ها بیشتره اونها رو از بازار بین‌المللی تهیه کنن، اما خرید وسایل الکترونیکی و وارد کردن اون به ایران تنها نیمی از ماجراست. محصولات الکترونیکی در جهان به طور روزافزونی به نرم افزارهایی که برای اونها تولید میشه وابسته هستند و شرکت‌های فناوری دنیا گجت‌های خودشون رو طوری طراحی می‌کنن که بعداً کاربرها بتونن از طریق پشتیبانی آنلاین خدمات نرم افزاری دریافت کنن. این چیزیه که مصرف کنندگان ایرانی تقریباً در داخل کشور از اون بی‌بهره هستن. شرکت‌های مثل اپل، گوگل، فیسبوک، شرکت‌های خدمات سیستم موقعیت یا موقعیت به جهانی یا جی پی اس و یک دو جین شرکت معتبر دیگه فناوری و آی تی در دنیا اصلا ایران رو مدت هاست که از لیست کشورهایی که بهشون سرویس میدن خارج کردن و در صورت شرکت ورود شرکت های برتر فناوری دنیا به بازار ایران میشه امیدوار بود که کیفیت پشتیبانی و خدمات پس از فروش محصولات در ایران بالا بره. پیام؟
و آرش، چند ماه پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا تایید کرد که شرکت اپل درخواستی برای گرفتن دستورالعمل و قوانین مربوط به ورود به بازار ایران داشته. ورود اپل و به هر حال شرکت‌های مانند اون به بازار ایران برای مصرف کنندگان چه معنی میتونه داشته باشه؟
بله، همونجور که شما گفتی باید توجه داشته باشید که ایران یک بازاری است که برای بسیاری از شرکت‌ها جذاب، تقریبا 80 میلیون کاربر داره که بیش از نیمی از اون زیر 30 سال سن دارن. نشریه بیزنس اینوستر چاپ آمریکا همین چند ساعت پیش در وبسایت خودش مقاله‌ای نوشت و در اون گفت که جمعیت جوان ایران عمدتاً علاقه‌مند به فناوری و محصولات آمریکایی هستند، از جمله محصولات شرکت اپل. اما همونطوری که گفتم شرکت اپل سرویس خدمات خودش در ایران رو مدت‌ها پیش قطع کرده. با این حال شرکت‌های اپل و گوگل از روی موتورهای جستجوگر و یا سیستم‌های عامل اندروید و iOS خودشون به راحتی از تعداد کاربران داخل ایرانشون خبر دارن. کشور ایران بر اساس آمارهای معتبر جهانی ضریب نفوذ اینترنت بالایی داره و بعضی از کارشناسان حتی اعتقاد دارن که پس از کشور اسرائیل ایران دومین کشور از لحاظ تعداد کاربر اینترنتی در منطقه است. بنابراین منطقی به نظر میاد که اگر شرایط بازار ایران برای شرکت‌های غول تولیدکننده فناوری در دنیا که بیشترشون هم آمریکایی هستند باز بشه، مصرف کنندگان ایرانی در میان مدت میتونن شاهد بالا رفتن رقابت بر سر کسب سهام بیشتری از بازار ایران باشن. پیام؟
بله، ممنون از تو آرش علایی که در استودیو با ما بودیم. به پایان این بخش خبری میرسیم. همکارانم بی وقفه تا یه روزهای گذشته اخبار مربوط به توافق اتمی در وین رو پوشش دادند و از نیمه شب گذشته هم از اوایل نیمه شب به پوشش زنده این بخش خبری پرداختند.
این صدا
ممنون که بیننده برنامه بودید.